أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. بحث طولانی شد، راجع به روایاتی بود که در مورد فعلا اراضی خراجیه بود. عرض کردیم روایاتی که در مورد اراضی خراجیه است به دو طایفه اساسی تقسیم میشه. خود مرحوم شیخ هم بحث رو از اون جهت اولی آورده، اون که خراجی رو که حکام اهل سنت میگیرن اون خراج درست باشه، یعنی اون خراج رو میشه انسان بخره، رفت و آمد بکنه، به اصطلاح باش معامله بکنه و باش خرید و فروش بکنه. خرید و فروش خراج، بلکه خرید و فروش زکات و مقاسمه، اینها رو بحثی بود که به اصطلاح آقایان و علمای ما در اینجا مطرح کردن. اما در مورد خود ارز خراجی که مثلا حقیقت ارز خراجی چیه، اون رو در کتاب جهاد مطرح کردن. از دو بحث بود، یه بحث اینه که ارز خراج رو که میگیرن میشه خرید و فروش کرد، میشه خرید با اینکه اینها صلاحیت اجتماعی نداشتن. عرض کردیم مشهور بین اصحاب ما میگفتن اشکال نداره، و مخالف هم مرحوم آقای فاضل قطیفی بود و توضیحش گذشت که ایشون ادعاش اینه که اون ضرورت هست و اون ضرورت به مقدار خودش. ولی آخر بحثی گذشت، اونی که در اینجا در مکاسب آمده اون بود، لکن این که اصلا ارز خراجی داریم یا نداریم اون در جای دیگه بود، اون در کتاب جهاد بود. لکن مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ انصاری در تنبیهاتش این بحث رو آورد، لذا هم ما وارد این بحث شدیم و الا انصافا که بحث در این جهت نبود. عرض کنم که این بحثی که الان شد، ولذا یک مقداری ما از خود بحث اصلی که در بحث کتاب ها بود خارجیم، بعدم توی این بحث که وارد شدیم مجبور شدیم که یک مقداری متعرض کلمات اهل سنت و تاریخ مسئله و چون آثار خاصی داره و عرض شد، الان من خلاصهش رو عرض کنم. بعدی از روایات داریم که دلالت بر همین میکنه که مفتوح انوطن مال مسلمین از الهی اوم القیامه. تا اینجا چند تا شما خوندیم، یکی دیگه شونده بود که این تقریبا اونم واضحه. ایشون الان بحث رو من چون عرض کردم دیگه در مکاسب نبود، بردیمش در کتاب جواهر مرحوم جواهر، چون بحث فقهی هم خوبه دیگه، باز بحث فقهی هم بکنیم. مرحوم جواهر در این کتاب جواهر، این چاپی که دست من هست چون شدم چاپای دیگه هم شده، در جلد 21 صفحه 157 در احکام جهاد، بله ایشون داره که در شرایع الثانی فی احکام الارضین کل ارض فتح انوطن. من چند بار توضیح دادم دیگه تکرار از قطعا، احکام ارضین اشتباه نشه، اینجا احکام ارضین به لحاظ مثلا جنگ و گرفتن اینها از دست کفار و نحوه دخولشون در اسلام، ارض در اونجا به اصطلاح ما امروز ما کشوره، اصلا کشورهایی است که غلبه کردن گرفتن، کشور اسلامی گرفته چیکار کردن. گاهی اوقات احکام ارضین مرادشون خصوص زمینهایی است که ملک میشه در دنیای اسلام هم هست، مثل مزارع و مثل باغها و مثل فرض کنیم به این که زمینهای کشاورزی و خانه و این هم جزو مباحث احکام ارضینه، لکن در اینجا متعرضش نمیشن، اینجا دنبالش نکردی، این تو احکام احیاء مواد دارن. میگم اخیراً هم خب عده‌ای از آقایون در فکر افتادن که کل روایات ارض رو در اسلام جمع آوری کنن، فکر خوبی هم هست انصافا، ما هم درون میخواست وارد بشیم، لیکن اون دیدون نه خیلی سنگین میگه بلش کردیم، فکر موسی به همین ارض خراجی ختمش بکنیم، خیلی طولانی میشه، بحث طولانی داره و بحث خوبی هم هست. و طبعا این ارز به این معنای عامش این خیلی تأثیرگذار در اقتصاده که توضیحاتشه، چون این ارز اول که گفتیم فعلا در دنیای اسلام ها چون مفتوع انوطن و غیر انوطن نداریم خیلی تأثیرگذار نیست. مضافت که عرض کردیم اصولا ممکن است کسی الان قائل بشه روایاتی که در باب اراضی خراجی است اصلا در زمان ما موضوع نداره کلا، مثلا خراج و خلیفه، چون اون فرضش در جایی است که خلیفه فرض کرده، مثلا تقیه شرط فرض خلیفه است دیگه. الان در دنیا اسلام مثلا خلافت نداریم، نظام خلافت نداریم، اشتباه نشه، این یه قاعده است که خیلی مفیده. یعنی حتی مثلا اونا بیان بعض از روایات ما رو ذکر بکنن، این مال جایی است که یک عنوان خلیفه بود، به عنوان امیرالمؤمنین بود، مرکز دنیای اسلام بود، حالا نه به عنوان وحدت، خب بالاخره دنیای اسلام باید حفظ میشد، عنوان خودش بود. الان ما چیزی به عنوان خلافت نداریم، یکی دو نفر داریم که خودشون امیرالمؤمنین میدونن که ارزش وجودی ندارن و یک نفر هم بیشتره، اونا اصلا در حد ارزش نیست. الان دنیای اسلام با اصطلاح امروزی مثل جزیره جزیره شده، یعنی تمام نسبت ها با هم مساوی هم. مثلا یک کشور اسلامی نمیتونه بگه من مثلا اصلا شما مثلا شیعه ها بیاید در مقابل ما مثلا مراعات هم و حالات اون در زمان خلافت بود، حساب کار خودش بود. الان کشورها با هم یک نسبت رو دارن، ایران در مقابل فرسون، ترکیه در مقابل، حالا در یک مدتی ترکیه ادعا میکرد که من مثلا دارالخلافه مینویسم برای خودشون استانبول، حالا مثلا ادعای خلافت میکرد، اما دیگه الان کسی ادعای خلافت نداره. اصلا این نکته رو دقت بکنید دیگه، اصلا صحبت خیلی از روایات رو باید جور دیگری معنا کرد، چون اصلا موضوع وجود نداره، چیزی به نام امیرالمومنین وجود نداره، چیزی به نام خلیفه وجود نداره، اصلا چین چیزی نیست. الان نسبت کشورهای اسلامی با هم نسبت واحده است، اینطور نیست که یک کشور اسلامی بگه من خلیفه هستم، من امیرالمومنین هستم، بقیه مثلا که ما بیام همون حالتی رو که امام صادق نسبت به دستگاه خلافت داشت اونها رو ببینیم پیاده کنیم. رضا من فکر میکنم ذوق فقهی اقتضا میکنه که انسان کاملا شرایط هر زمان رو در نظر بگیره. علی ای حال اون بخش اراضی الان بیشتر کاربرد داره و خب بر اثر پیش آمدن این حالت جدیدی که در جوامع بشری شده، شهرها بزرگ شدن، بعضی از کشورها که خیلی شهرهاشون بزرگ شدن، با بحث اراضی شهری خودش یک گرفتاری دیگه داره، این یک عنوان دیگه. لذا این احتیاج به این داره که فقیه کاملا بتونه این مطالب رو درک بکنه، مال اون زمان مال این زمان، غیر از این که حالا در بعضی از مواردش خود روایات ما هم یک نوع حالت تعارض دارن، یک نوع حالت ابهام دارن. به هر حال فعلا در حقیقت ما الان سر بحث اراضی مفتوع انوطن صحبت میکنیم، تقریبا بحث کبروی و کلی است و الا انصافا الان ابتلاء خارجی به این نداریم. و در بحث اراضی مفتوع انوطن عرض کردیم چند تا، یعنی قول معروف بین اهل سنت ملک للمسلمین، کما این که در بحث اراضی مفتوع انوطن بحث مصداقی هم کاملا بین اهل سنت رواج داشت، مثلا خراسان مفتوع انوطن، شام مفتوع انوطن، خوزستان مفتوع انوطن، اینا رو به حل کلامشون بود، اهواز و ماوالاها اینها جز مفتوع انوطن هست یا نه. این خلاصه بحث. ولی
این
نه حاکم نیستن، حاکم نیستن، خود مستقل نام بر خودشون، افغانستان یه حاکم، الان یک کشور کوچولو داریم که 1 میلیون جمعیت ندارن، خودش یک کشور میدونه صابره، الان در این کنفرانس نه جیبوتی که داره، نه قطر مطر اینا مثلا امارات اینا غالبا بله اینا 1 میلیون ندارن، وقت توی کنفرانس اسلامی هر کدوم برای خودشون رأی قائلن، یعنی فرضاً قطری که در حدود مثلا 1 میلیون نداره با پاکستانی که آمار اخیرشون 220 میلیونه یا اندونزی که سابقش 230 میلیون آخر آمارش نداره 230 میلیونه اونم برای خودش شهره، الان بزرگترین کشور اسلامی به لحاظ عدد اندونزی دیگه، برایش هم پاکستان، این حالا مثل ایران و ترکیه و مصر اینا سه تا تقریبا 80 میلیون هست. بحث 80 نه، کشورهایی که بیشتر داریم، کشورهایی که خیلی کوچیک هم هستن، یعنی عددشون فوق العاده کمه، اینا رو داره رأی واحد میدونن الان، اینطور نیست که برای اینا بگن تو چون عدد کمه رأیت کمتر. علی ای حال این هم راجع به اصل این مطلب که به نظر من خیلی این مطلب تأثیر گذاره. به هر حال ما روایاتش رو اول خوندیم، کلمات عامه رو خوندیم، به نظر من با مجموعه‌ای که خوندیم طولم کشید براتون کاملا واضح شد که اصولا معظم مباحثی که مربوطه به این قسمت فتوحات که تقریبا همش مربوط به فتوحات بوده اصلا عملا در دنیای اسلام باش معامله حکم ولایی کردن. مثلا پیغمبر اکرم صلوات الله خیبر گرفتن گفتن یهودیا کار بکن، بعد عمر اینا رو بیرون کرد. یعنی مشکل نمیدونه سر در این مطلب. خب ما عرض خراجی مفتوع انوطن حسابی اگه زمان پیغمبر نمی خیبر دیگه، خیبر مفتوع انوطنه، با جنگ گرفتن و عرض کردیم شواهدشون میده که خیبر که جزء جهان اسلام شد اما در دست یهود بوند، ظاهرش اینطوره. بعدم عمر برداشت تقسیم کرد این افرادی که سهمیه داشتن در خیبر، گفت این مقدار زمین و هر کدوم داد از همون خیبر. خب این اگر ملکن لعامت المسلمین یوم القیامه این تقسیم یعنی چی؟ این تقسیم بعدی یعنی چی؟ به ذهن میاد که به ذهن این طور میاد آدم وقتی مجموعه شواهد نگاه میکنه. در خود عرض عراق عرض کردیم یه قسمت شد خراجی، زمان خود حضرت سجاد از خراجی خارج شد، نوشتن معین که اینجاش هم معین، با اینکه خراجی بود و خراج میگرفتن مردم رفتن یواشهای این یه تیکش که اون یه تیکش نزدیک خودش بود، یواشهاشون ملک افراد شد، ساختن و رفت ملک افراد شدن، از ملک عامه مسلمون خراجی بودن خارج شد، شد زمین عادی. لذا انصاف قصه اگر ما حتی روایت خود ما هم نباشه مجموع شواهد تاریخی رو نگاه بکنیم، ظاهرش هم یک نوع به اصطلاح پراکندگی وجود داره و هم اون چی که میشه بگیم ظاهرا اگر حاکم یک کاری میکرد اون رو انجام میدادن. ولذا در عبارت خراج ابو یوسف نکته لطیفی بود، ابو یوسف میگفت که ما در باب اراضی یکی سنت پیغمبر و سیره رسول الله و یکی هم مقام به الخلفا الراشدون مثلا موثوق به هم. یعنی اینه باید اضافه میکرده، این حکم ولایی رو اضافه میکرده، دقت کرده؟ یعنی به عبارت اخرى باز هم در کلمات اونها میدیدیم که یک نوع جنبه ولایی کاملا حاکم بر قصه است. دو تا تصرف، سه تا مثلا فدک اصلا فی بود، اصلا جزء اموال خاصه رسول الله بود، عمر اونم برداشت تقسیم کرد، یهود بیرون کردن، الی آخری دیگه صحبت کردیم دیگه، اینو تکرار نمی‌کنه. اما در روایات ما عرض کردیم، در روایات ما تا اونجایی که خوندیم انصافا سه تا روایت نسبتا از بقیه واضح تره. یکی اون روایت مرسله حماد بن عیسی از موسی بن جعفر و مفتوع انوطن و هی به در امام فرمود که این روایت در اون روایت داره که پی موقوفتون به یده من یعمرها و یحییها و یقوم علیها، تو این روایت داره. این انصافش مرسله بود اما شواهد بر قبولش بد نبود، عرض کردیم. لکن توضیحا عرض کردم یک مشکل اون روایتی که از عجایب کارم هست آنه، واقعا من نمیفهم گاهی اوقات یه خود رو متحیر میشه. مثلا مرحوم صاحب جواهر لا شک در اینکه فقیه جلیل القدر بزرگواریست و در هیچ جهاتی ایشان از این جهات علمی و فقاهتی جای شک نیست، ایشون این روایت رو آورده، همین روایت مرسله حماد رو الارض التي اخذت انوثا، لکن و ظاهرش هم همین است که اینا گفتن. لکن تو همون روایت داره که غنائمی که تقسیم میشه اوناست که حواهل عسکر، اما اون چیزی که لم یحوه اله عسکر تقسیم نمیشه، اصلا جزء غنائم نیست. و من تعجب چون این اصلا تو روایت واحده هم آمده. خب معلومه فرضون در جنگ عراق که عراقو گرفتن در قادسیه جنگ شد، جنگ بزرگش قادسیه بود که تقریبا حدود مثلا 20 کیلومتر با کوفه فاصله داشت با طرف صحرا، یعنی در حقیقت در جنوب مدائن بود، جنوب تیسفون بود، جنوب بغداد با غیب به اصطلاح و قادسیه در اونجا بود. خب این خیلی عجیبه ظاهر عباد. من الان این عبارت مرحوم صاحب جواهر رو تا آخر نگاه کردم، این یه تیکر نیورده، بگیم ندیده ایشان که خیلی شأنش عجله، خیلی شأنش عجله.
اگر اون عبارت بگیریم، اصلا غنایم اون چیزه است که هوا حال عسکر. خب قطعا ارض عراق کنم یه هوا حال عسکر، جنگ در یک منطقه بود. طبق این قاعده اصلا بقیه از غنایم خارجه. نمیدونم این روایت چیکارش بکنیم، واقعا هم تحیر آوره. اولش داره که موقوفتون به یده منی و عمه راها، بعدش باز اینو داره که، بلکه این بعده، اول اونو داره که اینو ما چیکار بکنیم. هواهل اسکر اگه باشه، خب زمین ارض عراق یه تیکش هواهل اسکر، هوا با حی حتی یعنی شام محتوی شد، اسکر اونو گرفت، ارتش اونو گرفت. ظاهرش اینه که اونجوری که ارتش گرفته غنایمه. خب اونجایی که ارتش گرفته قومه دیگه، اطراف قوم نیست که دیدو. به قول امروزی ها مثل همین زلزله میگن دشت ذهاب داریم و شهر سر پل ذهاب. دشت پل ذهاب دشته، جنگ که میشده غالبا توی یک شهر بوده، یک گوشه بوده، تمام میشده بعد بقیه منطقه. بلازا ما این توضیح دادیم.
استاد بقیهش هم ایشون گفته که ملکون لعامت مسلمین مشکلی پیدا نمی کنه، اون دیکی که هوا و اسکر دل اسکر، بقیه هم
ملکون لعامت مسلمین. یعنی چیکار میکنه؟ نه هرکس اونجا احیا بکنه، آباد بکنه، نه اینکه به الله تمام دنیای اسلام باید عرض خراجی میشون. نکردن این کار رو عملا، فقط تو عرض ارام این کار رو کردن. بقیه هم باید همه دنیا اسلام اونجا عرض خراجی. خب نشده. از کلم یک ابهام های داره. به نظر من راه حلش هم بحث ولاییه و الا راه حل دیگه نداره، به جای درستی نمیگه. یکی هم روایت محمد حلبی بود که این صحیح بود و این عمدش هم اینه. سألت ابا عبدالله عن السواد ما منزلت و قال هو لجمیع المسلمین. بعد داره یشتری بله الشقال لا یصلح الا ان تشتری منهم الا ان تسیرها فان شاء ولی الامر ان یاخذه یاخذه. این ذیلش خیلی عجیبه. انسان بره زمین، تو میتونی زمین بخری اما اگه ولی امر میتونه بگیره، خود میبره چی رو خریدار. اگر بگیم مراد امام اینه که این زمین ملک مسلمینه، خب اون اولی هم همینطور بود، این دومی که نیست که، همون دهاقین هم همینطور بود. میگه اشراب نه دهاقین. دهاقین عادتا در ارض عراق عادتا مجوسی بودن، زردشتی بودن عادتا. یعنی خب امام باید بفهمن که این هر که امام از هر کی میخواد میگیره، اختصاص به این مشتری نداره. این خیلی عجیبه، امام این حکم تو مشتری میاره. آیا معنای این عبارت این است که مادام دست خود اون زردشتی یا مسیحی هست ملکشه؟ شما مسلمان که میخواید ملکتون میشه، اما امام میتونه درش تصرف بکنه. مراد آیه اینه. اینم یک ابهامی است که در روایت محمد حلبی است. و یک روایت سومی است که چون اون رو نخوندیم دیگه، دیدیم همه روایت خوندیم، این یکی که خیلی مهمه، یعنی مهم به لحاظ دلالت. ایشون داره که و صحیح صفوان، مرحوم صاحب جواهر داره. البته این روایت تا صفوان صحیحه، راسته، و مرحوم شیخ ثانی هم تو درایه داره این مطلب رو، هست بین اهل سنت هم هست. و لذا این جور جاها رو اینطور میگن و صحیح الا صفوان، یه الای بهش اضافه میکنن. گاهی مخواد میگن یک حدیث تا این راوی صحیحه، بعدش گیر داره. نه صفوان اونو یحیی اینجا مراده، جمال مهرانه، ابن مهرانه. علی حال صفوان ابن یحیای به حساب صابری، ایشون بزاز بوده، از کار بزازی داشته. قال حدثنی تا صفوانش صحیحه. خیلی نمیدونم چرا ایشون مرحوم صاحب جوال این کاری کرده که مثلا بگه حدیث قابل اعتماد. خب اون بعد میگه حدثنی ابو برده، این ابو برده رو نمیشناسیم، بالکل مجهوله. ولذا مثلا بعضا میگن حدیث و خبر رو ابی برده، اون که میگه خبر ابی برده این سر زردار به خاطر خود ابی برده. مرحوم صاحب و جواهر نوشته صحیح و صفوان، درسته تا صفوان نیست صحیحه، بعدش خرابی داره. دیگه حالا اون بحث دیگریست دیگه، اگه اون مبنای قبول داشت میگه صحیح ابی برده مثلا، حالا اون بحث دیگریست. و این ابی برده رو الان ما نمیشنسیم، احتمال این که شاید تا از اهل سنت هم باشه هست توش. ابی برده بین ابن رجا نمیشناسیم، نه پدرش نه خودشه، همچی اسمی فعلا در مصادر شیعه نیست و شواهد هم حاکی نیست که ایشون صاحب کتاب باشه. شواهد حاکی حدیث سمایی از امام صادق باشته برای صفوان نقل کرده. به نظرم صفوان کتابون فل حلال و حرام داره، در اونجا این حدیث آورده. شواهد نشون میده که در کتاب صفوان بوده، اما
حدیث شفاهی ظاهرا تا اونجایی که ما الان حدسی خب دیگه همه اخباری که راویش یکی از ذات ثقه است همینطور بگیم. حالا روی مبانی دیگه روی حساب و کلن این شخص یعنی این صفوان عن ابی برده کلن دو تا یا سه تا چون بعضیم تکراره حدیث داره کلن و توی همین عرزین و احکام عرزین و زکات و خراج و کل روایاتش هم تو ایناست
مستقیم از امام میگه
بله از امام کل روایاتش هم تو اینجاست کل روایاتش هم تو تهذیبه نه در کافی روایاتش وجود داره نه در فقیه کلیه این دو ست روایات ایشان منحصرن در تهذیبه و این دو ست هم که ایشان داره همش همینه مال زمین و زکات و حالا با این دستگاه ها در بیارین کلش هم منحصرن در تهذیبه در کلش هم صفوان نقل کنه صفوان عن ابی برده لذا همچین که آدم شواهد رو هم جمع میکنه خیلی چهره روشنی از ایشان یعنی این مجموعه معلوماتی که پلو هم گذاشتیم که من خدمتون عرض کردم خیلی همچین چهره قابل اعتمادی حالا فرض کنیم مرحوم صفوان شاید روی شواهد یه حرف ایشان قبول کرده من احتمالم میدم تا امروز یقین ندارم شاید مثلا از اهل سنت هم باشه اگه از اهل سنت باشه دیگه تو باید شایبه تقیه هم پیدا میکنه مشکلی که دیگه داره اینه علاوه این مجموعه که ما عرض کردیم خدمتون عرض کردیم این مجموعه حالا در یک موردش که اینجاست ایوب ابن نوح نقل میکنه ایوب نوح ثقه است بزرگواره اما جزء اون روات که مثلا بگیم نسخه معروف صفوانه الان تو ذهنم لااقل نیست تو احادیث دیگرش نو ایوب نوح یا کسی دیگه هم هست اون از راوی از صفوان نگاه بکنه هست اسمش شد قال حدثنی ابو برده بن رجا از کلم الان نمیتونیم چیزی راجع به ایشان بگیم حالا اون قاعده لا یروی ولا یرسل لا انسقه ثابت بشه درست چون قاعده هم از کلم مشکلاتی داره ما که خودمان که اگر ثقه هم باشه خبر ثقه هم که قبول نکنیم چرا سی اینجا قرص شواهد وثوق به این خبر خیلی مشکله با این قضایه که از کلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف تورا از کلم اهل سنت متعارفشون تورا می نویسن کیف تورا فی شراء ارض الخراج ما متعارفون در حوزه ما ترا می خوریم کیف ترا اونا تورا میگن چون میخوان بگن رؤیت خودش مراد نیست اینی که خدا چی به قلبش میندازه تورا نه امام اینجا که به اونا که نظر به امام میگه اصلا این اصطلاحه وقتی به یک فقیه میگن نمیگن کیف ترا میگن کیف تورا میخوان بگن این من عند الله به خودش باشه آراء خودش ارزش نداره پیش را ارز الخراج قال و من یبی ازالک و هی ارض المسلمین قال قلت یبی اهل الذی هو فی یده قال و یسنا به خراج المسلمین ماذا ثم قال لا بأس ان اشترى حقه منها و تحول حق المسلمین علی اشکال نداره بخره اما باید اون خراج رو بده عرض کردم اینم یک مشکلی بود که اگر مسلمان خرید دیگه خراج نمیخواد فقط مسئله به اصطلاح زکاتی است که بده روایاتی بود که نه اگر مسلمان هم زمین خراجی رو خرید هم زکات باید بده هم خراج باید بده و لعله ایکون اقوا علیها و املا به خراجه هم املا یعنی قوی تر و چیزتر به اصطلاح نه املا از ملیه در اینجا یعنی پر بده حق پر بده دوزی هم نکنه مسلمانه خراجی که مثلا باید یک سوم باشه 30% درست بده بازی هیله نکنه مثلا در بره فرار مالیاتی به قول روزم علایه حالا اینم آخرین روایت بود چون نخونده بودم اینم آخرین روایتی که در باب خراج هست با این ترتیب ما روایت عرض خراج تموم شد این روایت عرض کردم مشکل سندیش به این معنا مشکله احراز این که این بیان حکم واقعی اولی باشه این خیلی مشکله مخصوصا چون ائمه علیهم السلام متصدی نبودن و مخصوصا که این تهدیدم نشده دقیقا که عرض خراج چه مقداره حالا به هر حال این راجع به این مسئله به لحاظ به اصطلاح روایات و اما به لحاظ اقوال بین اصحاب مرحوم در شرایع داره و کانت محیاتن فیل المسلمین قاطبتن و الغانمون فی الجمله این کلمه رو اضافه کرده و اینکه در روایت یعنی باید به اونها هم داده بشه. اما وقت در اینجا یک مشکل دیگری که باز این داره که این مشکل در زمان عرض عراق هم مطرح نشده، مسئله این که خب فعل ما انما غنمتم من شیء فان الله خمسه، خمس رو چیکار بکنیم؟ چون نداره که عمر خمس عرض عراق اول گرفت. این حالا بعد اشاره میکنه. بله بله، بلا خلافن مرحوم صاحب جواهر داره، بلا خلافن اجده و فیشه این منزاله که بیننا. البته عرض کنیم در عبارت اهل سنت مجموعا چهار قول بود و این توهمه. البته اهل سنت باز هم نشون خوندیم مثل سوق و بناهای شخصی و ساختمانها و مساجد و اینا رو خارج کرده بودن، اینجا در عبارت ما نیامده. این شاید به خاطر مسئله اینکه حکومت در اختیار ما نبوده، سلطه در اختیار ما نبوده، ائمه علیهم السلام ریزکاری ها رو نفرمودن شاید مثلا. بله قرض بلاخره و این توهمه من عبارت الکافی. بله کافی مراد ابوالصلاح حلبی است نه کافیه کلینی. بعد ایشون میگه که به نسبت به مشهور داده شده باشه، لکن نه او فی غیر محله کما لا یخفا علی من لاحظها بل فی الغنیه و المنتها و بله و قاطعت اللجاج للکرکی و ریاض و موضعین من الخلاف شیخ طوسی بل و تذکره علی ما حکی ان بعضها علی اجماع علیه. ایشون میگه اجماعی است بین اصحاب ما. بل هو محصلان، این رو میشه گفت که اجماع محصل هم هست ولی اجماع منقول نیست و انصافش هم همینطور، یعنی انصافش در اقوالی که بعدها آمده همینطوره و همینجوریست که ایشان نقل کرده. و بعد ایشون متعرض روایات شدن که بله که من دیگرم بعد از این که مطلبه، بعد این که این مصرف خراج باید کجا بشه دیگه، آن خودشون مراجعه کنن. فقط بخواستم بگم که در کجا متعرض شدن. این در صفحه سال 57 جلد 21 بود. بعد همینطور که عرض کردیم اهل سنت هم متعرض شدن و المراد و به عرض سواد الارض المغنومت و من الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب و هي سواد العراق. بعد وارد حد سواد میشه. عرض کردم این حد عرض سواد رو دستگاه عمر این رو ضبط در دیوان کرد و از همون اولش هم خالی از اشکال نبود، لذا خود ایشان دیگه شرح میده. این شرح رو ما خوندیم، سه نفر فرستاد برای عراق و اینقدر به این بدین و اینطور بکنید. و بعد ایشان و مسح عثمان بن حنیف عرض العراق، عرض سواد یا عرض العراق، مسح به معنای همین اندازگیری آمار، یعنی به حساب اندازگیری کردن. قیل اسنان و سلاسون، اصلا معلوم شد اما اولم در مقدارش همچین خیلی دقیق نبوده با اینکه رفتن و دفتر و دیوان و اینا تشکیل دادن. 32 میلیون جریب نقل شده و قیل ستتون و سلاسون، 36 میلیون، 4 میلیون اختلافیه، 4 میلیون جریبش اختلافی است که بوده یا نبوده. ثم بعد ایشون این مرحوم صاحب جواهر گاهی اوقات این قضایای تاریخی هم نقل میکنه، بعدم نقل کرده که از گندم چقدر است، از فلان چقدر. و ایشان اینجا نقل میکنه که کان ارتفاع احاد فی عهد عمر ماعتن و ستین الف الف درهم، یعنی 160 میلیون درهم. اما من ندیدم جوری قولشون از کجا نقل میکنه. و در زمان امیرالمؤمنین ایشون هم رو همون 160 فکر نمی کنم، خیلی سنگینه این مالیات. فلما ما کان زمن الحجاج رزع الى 18,000 درهم، 18 میلیون. منی که شنیدم زمان خود و عمر هم 18 میلیونه، اما ایشون نقل کرد اینجا. من چون دیگه بحثه تاریخ برام نگید به حد کافی معطلتون کردی، لیکن ایشان که در اینجا نقل میکنه میگه که در زمان حجاج رسید به 18 میلیون. این خیلی مهمه، یعنی وقتی از یک جای معین یک مالیات رو با دو تا مقدار میگیرن حتما فشاری هم به مردم وارد میشه دیگه قاطعاً. این عبارت مشعر بینه که خود امیرون 160 میلیون گرفتن، این عبارت معناش اینه. و حجاج برگردونش به 18 میلیون، تقریبا یک دهم میشه دیگه، حالا اگه 16 میلیون بود یک دهم بود. فکر نمی کنم، فکر نمی کنم ایشون، میگم علمای ما گاگای مطلبی نیستن در این جهه هستن، یعنی اصلا حجاج 10% یعنی 90% مالیات نگرفت. خیلی مهمه، خیلی بعیده. عکسش اگر بود بهتر بود، حجاج بیشتر گرفته، اون چون جان مردم میگه مال مردم به طریق اولا، عکسش بهتر بود. من نمیفهم حالا چرا اینجوری نه.
زمینه
که
مردم
مالک
شدن از دست
نه خیلی
از کجا
نه نقل نداره تصادفا. اگر این چاپ جدید، چون شیدم یه چاپی در قم دارن انجام میدن از جواهر که مثلا حتما تحقیقات بیشتری داره. اصلا من خود من تا 160 میلیون ندیدم. اصلا خود من تا حالا تو کتاب اهل سنت 18 دیدم، 24 دیدم، 36 هم دیدم، اما 160 میلیون ندیدم. حالا مقصدشون توجه نکنه، حالا عمر بگیری مشکل نیست. میگه علی بن ابی طالب 160 گرفته. خیلی یاقی از یک زمین واحد نه. به نظرم چون در نجف بودن یه گوشه بودن، تصور نمی‌کنن که این مسائل مالیاتی چه فشارهایی رو در جامعه ایجاد میکنه. امیرالمومنین از یک منطقه 160 میلیون دلار درهم بگیرن و حجاج از همون منطقه 18 میلیون. خیلی فرقش زیاده.
چند سال بعد
تورم. بله. آمده با قول شما با تورم به جایی که بره بالا آمده پایی.
شاید نظمها آبادانی ها رو کم کرده.
آبادانی؟ نه نمیشه از اول نوشتن زمان. علایم خود من میگم چون امروز خوندم و منشأ تعجب شد از برای تو خوندن این نکته هم برای این جهت گفتم که آقا هر چیزی که میبینیم نقل نکنیم، تصورش بکنیم. اول کسی این معنا داره که امیرالمومنین از یک تیکه زمین 160 میلیون درهم بگیرن، بعد از چند سال چیزی حدود 40 سال بعدش حجاج بیاد به 18 میلیون بگیره. خیلی تصورش برای من مشکله. من چون خیلی معتقدم که یک عده از اون شیاطین مطالبی رو به امیر المؤمنین نسبت دادن، بعدها هم اصحاب ما بدون توجه برداشتشون رو نقل کردن. نه بابا سالاری هم نه دیگه، بریم تا پردیسان. خب میگم باید بیشتر بشه نه کمتر بشه. نه بابا کجا بره، بله کجا کم. علی حاله این عبارت رو من خوندم چون بنان نیست که خیلی مطلوب، لکن من فقط چون هدفم این بود که توجه بشه که اینجور مسائل بسیار بسیار بعیده. اولا من جایی ندیدم این در این چاپم، خب معلومه مستر این مطلب نوشته نشده. اونی که من تا حالا دیده بودم این بود 18 24 36، اونی که تا حالا من دیده بودم. عمر رو داره؟
عمر داره باش. عمر نعبیلنی باش
عمر ابن عبدالعزیز هم نوشته. ما ولی عمر ابن عبدالعزیز رجع الی 30 الفر 30 میلیون خود 24 نه 124
نه رجبا عمر ابن عبدالعزیز 100 الف و 24 الف رجبا الحجاج 18 الف عمر داشت 100 الف و 9 الف و 10 الف.
بله قرارش یک چیزای ایشون در اینجا نقل میکنه که حالا اینجا ارقام دیگه نقل کرده به این که این رو ما چهار. این راجع به اصل مطلب و روایات و کیفیت برخورد اصحاب ما. بعد دیگه ایشان وارد بحثای دیگه شده. من عده از بحثای ایشون رو به نحو اشاره میگم تا خودمون نتیجه نهایی رو عرض بکنم. و صلی الله